ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند و در آغاز بخش شبانگاهی برنامه های این شبکه رادیویی تسلیت عرض می کنیم شهادت جمعی از هموطنانمون رو در حادثه تروریستی دیروز کرمان. عرض کنم که من مستشار هستم و همکارانم در این نوبت کاری آقای ابوالقاسم مظاهری، آقای رضا سلیمانی و آقای حسین طهماسبی هستند که این بخش از همین لحظه آغاز و تا ساعت 6 بامداد ادامه خواهد داشت. همکاران ما در گروه تولیدی رادیو فرهنگ برای نوبت کاری برنامه‌هایی رو تدارک دیدن که به ترتیب تقدیم شما خواهد شد. لحظاتی بعد خشت اول رو خواهید شنید و ساعت 22:34 مستند فرهنگ رو تقدیمتون می‌کنیم. ساعت 23 پخش دعای کمیل رو خواهیم داشت و ساعت 24 شنونده گلهای ایرانی خواهید بود و ساعت 30 بامداد برنامه کتابخوان رو تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 1 بامداد درس مثنوی رو خواهید شنید از زبان دکتر حداد عادل و ساعت 2 بامداد برنامه ایلبانگ رو شنونده هستید و 2:30 کتاب گویا رو تقدیم شما خواهیم کرد. برنامه رؤیاهای شرقی، کیمیای کلمات، دولت بیدار، غزل آواز، باقی در صدا و در روشنای صبح از دیگر برنامه‌هایی است که در این مدت خواهید شنید. ضمناً برنامه ویژه اذان صبح با عنوان بر آستان جانان ساعت 5 بامداد تقدیم شما خواهد شد. ضمن اینکه اعلام می‌کنم هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:45 بامداد خواهد بود. حال از شما دعوت می کنم شنونده اولین برنامه بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ با عنوان خشت اول باشید.
خشت اول.
کلامم رو با نام خدا آغاز میکنم، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست و نام خدا سرمنشای تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خوب و خوبی ها، سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. با برنامه خشت اول همراهتون هستیم و در این نیم روز قراره بپردازیم به اهمیت دعا و آداب دعا و البته ارتباطش با علم روانشناسی. دعوت میکنم برنامه امروز خشت اول رو تا انتها شنونده باشید. کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار فاطمه جلالی و من هم فاطمه امجدیان با افتخار اجرای این برنامه رو بر عهده دارم. در کنار ما خانم دکتر سوگل مشایخی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی، پژوهشگر ادبیات و رفتارشناس حضور دارند و با افتخار با ایشون گفتگوی رو رقم می‌زنیم. متشکرم از اینکه امروز هم همراه برنامه خودتون خشت اول هستید. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام میکنم به شما خانم امجدیان عزیز و شنوندگان فهیم برنامه خشت اول. من هم خوشحالم که در این مجال در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب خانم دکتر، به نظر شما یا بحث دعا که بسیار هم دیرینه است، با موضوعاتی در علم روانشناسی امروز اصلا ارتباطی داره یا نه؟
بله، ببینید، دعا به معنای درخواست کردن هست یا بعضی ها میگن آرزو کردن، حالا در فرهنگ های مختلف، ولی مسئله اینجاست که انسان یک چیزی رو طلب میکنه، حالا اسمش رو بذاریم آرزو یا درخواست یا هر چیز دیگه. ما یکی از مباحثی که امروز خیلی میشنویم بحث قانون جذب هست و اصلا بعضی ها برای این موضوع بنیاد علمی قائل نیستن و بعضی ها خیلی بهش میپردازن، ولی نکته ای که هست، من اون قسمت علمیش رو بگم و بعد ارتباطش رو هم به بحث دعا. آقای درن هاردی در کتاب اثر مرکب اینطور نوشتن که مغز انسان، حالا با همه حواس پنجگانه، در روز هزاران هزار تصویر و بو و رنگ رو ادراک میکنه یا میشنوه، هزاران عنصری که میتونه دریافتشون بکنه. مغز انسان قادر هستش که تنها 1% از اونها رو دریافت و پردازش بکنه. اون 1% همون 1% هست که شما قبلا بهش فکر کرد و تمرکز داشته توش و در واقع ذهنتون بیشتر متمرکزش بوده. شاید برای همه پیش آمده باشه، دارم با یک کسی عبور میکنن، یه جایی میگه این صحنه رو دیدی، اینو شنیدی، میگه ندیدم، با اینکه از جلوی چشمش شاید رد شده باشه. در واقع ما چیزهایی رو میبینیم و میشنویم که قبلا کدهایی ازش در ذهنمون تعریف شده باشه.
این منشأ خاصی داره. یه جمله از آقای دکتر الهی قمشه‌ای بود، میگن آرزو دلیل بر استعداده.
بله، حالا به اینجا میرسم که این که اصلا شما میخواین همینه که شما یک زمینه‌ای در ذهنت وجود داشته. اتفاقا مثلا قمشه‌ای همونجا میگن که شما هیچ وقت نمیبینید که یک بزغاله آرزو داشته باشه که رئیس دانشگاه هاروارد بشه، چون اصلا همچین فهم چنین چیزی در ذهنش ممکن نیست. از اینجا ما میتونیم بگیم که ریشه نظری و علمی که قانون جذب میتونه داشته باشه اینه که شما وقتی قبلا یک چیزهایی رو خواستید و در ذهنتون خودش رو تعریف کردید، در روزمره زندگیتون هر آنچه که به اون مربوط میشه رو نشانه هاشو میبینید و دریافت میکنید. حالا شانس هم یه طور اینجوری معنی میشه، میگن شانس در خونه کسی میزنه که قبلا منتظرش بوده. چقدر در روز موقعیت ها و فرصت‌های زیادی از کنار ما رد میشه و ما اونا رو نمی‌بینیم چون قبلا بهش فکر نکردیم.
یعنی بهش بی‌توجهیم واقعا.
دقیقاً. حالا این بحث روانشناسی روز که خیلی تاکید داره به اینکه شما باید بگین چی می‌خواید. حتی کتابی در ایران ترجمه شده به نام بنویس تا اتفاق بیفتد. تازه میگن فقط فکر کردن بهش کافی نیست، باید بنویسید و اینا رو انگار ثبت می‌کنید در هستی و تمام از اون به بعد ضمیر ناخودآگاه شما مشغول فعالیت میشه برای اینکه هر آنچه که شما رو به اون خواستتون نزدیک میکنه رو ببینه، در اطرافش شناسایی بکنه، این موقعیت‌ها رو بیاره جمع بکنه. مگر اینطوری نیست ما بشینیم هیچ کاری نکنیم، به یک ماشین خوب فکر کنیم و ماشین مثل آهنربا به سمت ما جذب بشه یا مدرک تحصیلی به سمت ما جذب بشه. این بنیاد نظریش این موضوع هستش. حالا دعا هم همینه. برای چی خداوند میگن ادعونی استجب لکم، بخواهید از من، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. خداوند که علم ازلی و ابدی داره به تمام خواسته ها و مصلحت های ما آگاهه. و اونجا میرسم به این رمز خیلی مهم که خواستن هم آگاهی میخواد و خواستن درست لازمش خودشناسیه. شما اگر خودتو نشناسی و ندونی چی برات خوبه اصلا نمیتونی خواسته دقیقی داشته باشه. و اتفاقا ما در آداب دعا داریم که باید شفاف و مشخص باشه و قابل دسترس باشه. اینا همش آگاهی میخواد. حالا خیلی ها هم میان میگن که من به خدا میگم که خدایا هرچی خود سلام میدونی به من بده. این اصلا توصیه نیست که برای ما، چون اینجوری یه جوری مثلا خودمون راحت کردن از اون که فکر بکنیم. اون فکری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگن یک ساعتش فراتر از 70 سال عبادته، اون انسان خودش راحت میکنه. میگه پس اگه اینطور بود خداوند میگفت شما فقط دعای کلی بکنید، ولی به ما میگن دقیقاً بگین چی میخواید. اتفاقا در بسیاری از جاهای قرآن از من میپرسن مثلا یهدی من یشا یذل من یشا، اینا این من یشاها اگر اون ضمیر هو و یشا برگرده به خداوند اصلا دیگه اگر او بخواد دیگه پس اختیار ما چه معنایی داره. هر کسی که خودش بخواهد، این خواستن اول باید در خود انسان اتفاق بیفته. اتفاقا مولانا هم در یه جایی میگه که شما وقتی باد بهار میاد، باد بهار روح افزاست و جان شما رو تازه میکنه، اصلا روح بخش و زندگی بخشه. شما اول باید بید خودتون در معرض باد بهار قرار بدید، یعنی این خواستن و طلب که قبلش یک شناختی بوده، چون اگر معرفت نباشه طلبی هم صورت نمیگیره. و میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت. این هر که را میخواست یعنی هر کسی که خودش میخواست.
بله.
اون حالا باز در علم روانشناسی اصلا علم ورزش امروز میگن شما اگر میرین ورزش میکنید اگر تمرکز داشته باشید این اثرش هم برابر میشه. یعنی نگاه کنید مسئله اصلی که در ذهن انسان اتفاق میفته اتفاق خواستنه. وقت ما باز در فرهنگمون داریم چی؟ خواستن توانستن است. اون اتفاق خواستن خیلی مهمه که لازمش شناخت و معرفته.
خانم دکتر، دعا در مکان و زمان خاصی باید اتفاق بیفته؟
ما میتونیم به قول بابا طاهر میگه خوشا آنان که دائم در نمازند. خوشا آنان که دائم در نمازند یعنی هر لحظه قلبشون متصله و در حال یا تشکر از حق هستند یا درخواست تقرب. ولی در مکانها و زمانهای خاص به دلیل اینکه انرژی ها و امواج متفاوته قطعا تأثیر دعا هم بیشتر خواهد بود. و این اصلا فقط مربوط به دین اسلام نمیشه، ما در فرهنگ های دیگه هم بررسی میکنیم میبینیم اونها هم حتی اونهایی که آسمانی و الهی نمیبینن قضیه رو میگن برای آرزو کردن در یک همچین فضایی بشینیم آرزومون زودتر برآورده میشه. پس اونها هم به انرژی های محیط اعتقاد دارن. ما میدونیم در قوانین فیزیک یک قوانین هست، مثلا اینکه هر ذره ای از خودش انرژی ساطع میکنه، همواره در حال ساطع کردن انرژی. خب پس مکان ها فرق میکنن. مثلا فرض بکنید شما حرم امام رضا علیه السلام یک حیاتش یه حال خیلی خوشی داره که ما اون انرژی رو نمیتونیم توصیف کنیم دقیقا چیه.
درسته.
ولی حالمون خوبه. من فکر کنم به خاطر اینکه همه کسانی که اونجا هستن اون موقع موجشون مثبته، اومدن حتی اگر مشکلی دارن به امیدی آمدند و امیدوار هستن که اینجا حالشون خوب بشه. انرژی عشق، انرژی دعا، خواستن، امیدواری، و اینطور میشه که
میشه دیگه. اون دقیقاً امید ما هم دریافت می‌کنیم. دقیقاً
برای همینه که ما میگم واقعی حسش می‌کنیم ولی نمی‌تونیم توصیفش کنیم. مکان‌های خاص مثلا دعا در طبیعت خیلی سفارش شده. موقع نگاه کردن به دریا، برای اینکه خب آب انرژی مثبت شما، وقتی نگاه می‌کنید به دریا همه چیز با آب زنده است. مثلا در یک طبیعت زیبایی که قرار می‌گیرید، هر جایی که انرژی‌های مثبت بیشتری هست، میگن امواج مثبت بیشتری، دعا هم طبیعتاً حس و حال بهتری پیدا میکنه. از نظر زمان هم همینطوره، چون گذشتگان ما که بسیاری از یافته های اونها که ما به وقت علم میره جلو میبینیم ریشه علمی داره و انسان تعجب میکنه به خاطر اینکه اونها با حکمتشون اینا رو دریافت کرده بودن، گذشتگان خیلی بیشتر از ما معتقد بودن که صبر افلاکی و تغییراتی که در آسمان ها رخ میده امواج متفاوتی به زبان امروز در زندگی ما ایجاد میکنه که شرایط ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. حالا اگر بخوایم خیلی کلی بگیم، یعنی زمانهای خاص انرژیهای متفاوتی دارن که خب این باز در بحث پراناها که امروز خیلی مطرح هست که در زمانهای متفاوت میزانشون فرق میکنه قابل بررسی است. بنابراین یک شبهایی رو اینها میگفتن که اگر انسان تا سحر بیدار بمونه و درخواستهاش رو اون موقع مطرح بکنه و در واقع به زبان امروز تمرکز بکنه با مغز خودش، با عشق، با حس خوب روی خواسته هاش، شاید یک انرژی جدیدی، یک نقطه‌ایش در فرهنگ عرفانی ما کلا شب خیلی قشنگه. شب انگار که همه چراغ‌ها خاموش میشه، چراغ خواب آسمان که ماه روشن میشه و خلوت خدا با دلدادگان خاصش فراهم میشه. چشم‌های غافلان خوابید، زود خلوت دلدادگان آماده شد. و ما میبینیم که حالا باز بحث پرانه ها میگن موقع سحر در تمام ساعت شبانه روز بیشترین انرژی های کیهانی در اون زمان هست و انسان اگر اون موقع مشغول خواسته هاش و دعاهاش و کلن راز و نیاز و عشق بازی باشه، انرژی های خیلی قشنگتری دریافت میکنه، انرژی های پاکتر. و هرچه که به اون اذان صبح نزدیک تره، که ما میبینیم مثلا در دینمون هم توصیه شده که یه نمازی هست به نام نماز شب که شما هرچه به اذانم نزدیک تر باشه مقرب تره. بعد جالبه که در آثار این نماز مثلا میگن چهره رم زیباتر میکنه، این به خاطر اون تأثیر امواج و انرژی ها روی ماده یا روی صورت ما هست و خیلی حالا برکات زیادی داره. ولی همه اینا بهانه ایست برای اینکه اون زمان خاص انسان ها رو تشویق بکنن به اینکه دعا بکنن. بله، پس این زمان و مکان هم میتونه در ایجاد امواج مثبت و در نتیجه حال بهتر برای انسان مؤثر باشه.
بسیار خوب، تو لحظات دیگه مجدد همراهتون هستیم. خیلی ممنون از اینکه همچنان شنونده برنامه خشت اول هستید. همراه هستیم با خانم دکتر سوگل مشایخی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی و پژوهشگر ادبیات و رفتارشناس. امروز با موضوع اهمیت دعا، آداب دعا و ارتباطش با علم روانشناسی شما رو همراهی میکنیم. خانم دکتر، آیا دعا کردن برای رسیدن به موفقیت کفایت میکنه؟
نه، ببینید همونطور که عرض کردم خدمتتون، شما وقتی میخواین یه چیزی رو دعا یا درخواست بکنید، اول باید یک معرفت و آگاهی نسبت به خودتون، هدفتون، اینکه برای چی به این دنیا آمدین و چه رسالتی رو به دوش دارین داشته باشین. خب اینا می خودش چند پله از خودسازی رو جلو رفته یک فردی که دعا میکنه. دعا یعنی قدم اول، سفارش آنچه برای من مفید است و آنچه میخواهم و آنچه به صلاح من است. این فقط یک سفارش و خواسته که میتونه انگیزهی در ما برای حرکت به سمت اون هدف ایجاد بکنه، ولی قطعا بعدش نیاز به برنامه ریزی زمانی، نیاز به هوشمندی، استفاده از تجربیات دیگران و ریختن یک برنامه مناسب تا رسیدن به موفقیت و تلاش و باورمندی، همه اینها نیازه. قول حافظ میگه که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. اینا که گفتم همش اسباب بزرگی است، اگر نباشه واقعا نمیشه با دعای صرف به آرزو و موفقیت رسید. ما در فرهنگ اونم داریم که از تو حرکت، از خدا برکت. این توان و تمام ویژگی ها و توان خود رو در راه هدف به کار گرفتن، با برنامه ریزی دقیق، با زمان بندی، با هوشمندی، با باورمندی مداوم ما رو به هدفمون میرسونه.
انشالله انشالله که به بهترین اهدافمون برسیم. و خانم دکتر، این که اصرار نکنیم روی دعا و خواستمون.
دقیقاً این خیلی نکته مهمیه. اصلا اون مقام تسلیم و رضا که ما ایرانی ها یکم اشتباه گرفتیمش و خوشا شما اینو گفتین من توکلم بگم، موضوع اینه که ما باید بریم اول خود 100 میلیارد سلول تو مغز ما گذاشته. اگه قرار بود که خودشون برای ما تصمیم بگیرن، اصلا این مغز رو با این میزان توانمندی به ما نمیدادن. شما اول باید برید مطالعه بکنید، پرسشگری بکنید، بدونید چی برای شما مناسبه، اون خواسته رو کامل در واقع مشخص و شفاف بکنید. این میشه دعا. بعد برسن بهش، نهایت تلاشتونم بکنید و در نهایت اگر شد یا اگر نشد، گر بدهی نعمتم گر بکشی از بلا، آن که کند هر زمان سجده به سویت منم. اینجا مقام تسلیم و رضاست. پس اولش رو کسب آگاهی و تجربه، بعد خواسته و دعا، بعد نهایت تلاش، بعد مقام توکل. منتها ما ایرانی ها میریم توکل میریم اول جدول، یعنی قبل از کسب آگاهی و دعا اینا میگیم توکل به خدا. بلایی هم که سرمون میاد به خاطر این کمکاری خودمون، میگیم حکمتی داشته. با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر، در گل نشستیم و به خود بستیم زنجیر. تا راحت وجدانمان بر هم نریزد، هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر. این مقام تسلیم و رضا اونجاییه که ما همه این مراحل رو طی کردیم، تلاشمون هم کردیم و در نهایت می سپاریم به حق، برای اینکه مطمئنیم که من یه مشروقی دارم که مهربانترین، داناترین، تواناترین و حکیمترینه. پس هر چه که او برای من بخواد بهترینه، ولی به شرط اینکه من تلاشم رو بکنم و در نهایت نتیجه رو به او واگذارم. حالا از یه طرفم خب ما این سفارش رو داریم که شما برای اینکه خواسته هاتون رو بهش برسیم باید دقیق و شفاف باشه. بریم حد وسط رو بگیریم، یعنی نه اونقدر کلی دعا کنیم که بگیم خدایا هر چه خودت سلام میدونی من نمیدونم،
هر چه پیش آید خوشایند،
اینجوری میشه دیگه، در واقع تعطیل قوای عقل و اینها پیش میاد. نه اینکه بیایم جزئی کنیم، بگیم فقط و فقط فلان شخص برای ازدواج، یا مثلا برای فرزندار شدن من یک پسر مو مثلا مشکی چشم ابرو این شه، این طور نباشه. ولی بیایم در واقع اون میزانی از معرفت و خودشناسی که پیدا میکنیم خواسته هامون رو تا حدی محدود بکنیم و مشخص بکنیم و در نهایت نتیجه رو واگذار کنیم به.
خانم دکتر، تو این بخش سوالی داشتم از شما، از آداب استجابت دعا در فرهنگ
بزرگان ما مثل مولانا، عطار، سعدی تلویحا در میان صحبت‌هاشون به آداب دعا اشاره کردن. مثلا اینکه انسان باید اولش دعا رو با تشکر از خدا شروع بکنه. حالا شما، من میخوام همطور که من آدابو میگم در زندگی روزمره خودمون تصور بکنید یه نفر میخواد از شما یه چیزی طلب بکنه، میاد پیش شما و بدون هیچی، بدونش مقدمه، بدون تشکری،
اصلا تعریف میکنه،
نه یه دفعه خواستشو میگه.
آها.
نه بدون هیچ مقدمه‌ای، که بدون هیچ سپاسگزاری از کارهای قبلی میگه که فلان چیزو به من بده. ولی یه نفری که بیاد بگه که من خیلی ممنونم به خاطر همه زحمت‌های شما، به خاطر اینکه میشه به من لطف داشتید، به خاطر اینکه حواستون به من بوده، یعنی بر این تشکر اولیه یک موج مثبت ایجاد میکنه که خیلی هم مؤدبانه تره. پس اول، بعد وقت جالبه که ما در سفارشات دینیمون هم داریم که میگن دعا خوبه که هم با سپاس خدا شروع بشه، هم با سپاس خدا تمام بشه. سپاس اولیه برای اون نعمتهایی که خدا داده و موج مثبتی که ایجاد میکنه، سپاس آخر برای اون اعلام مقام تسلیم و رضاست. یعنی در هر حال من بنده شاکری هستم، چه بدهی چه به ندهی، من مطیع فرمان شما هستم. باز یکی دیگه از آداب دعا که مولانا بهش اشاره میکنه، ادب در دعاست. یعنی اینکه انسان بهانه گیری نکنه، زیاده خواهی نکنه، طلبکارانه نباشه، از خدا جوییم توفیق. ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه آتش در همه آفاق زد. بعد جالبه که بعد از این ابیات مولانا میاد داستان قوم بنی اسرائیل رو تعریف میکنه که خواسته هاشون چقدر غیر منطقی و چقدر بهانه جویانه بود از حضرت موسی علیه السلام که گفتن برای ما مائده آسمانی بیار، بعد گفتن سیر چرا نداره، چرا عدسه، چرا مثلا پیاز نداره مرتب. و اینجا مولانا اینها رو مظاهر بیادبی در درخواست میدونه، یعنی زیاده خواهی، قدر ناشناسی و طلب کردن بدون آگاهی. پس مسئله دوم رعایت ادب. مسئله سوم در دعا آگاهی هست، یعنی ما باید هر چه که میخواییم آگاهانه بخواییم، مثلا پرهیز کنیم از تقلید، هر چه که دیگران دارند رو ما برای خودمون نخواییم. خدایا از اونایی که به فلانی ها دادی به منم بده، اصلا شاید مناسب برای ما نباشه. بله. آره، یعنی این یعنی آگاهانه بودن دیگه، تقلیدی نبودن، از روی حسادت و نفس طلبی نبودن. یکی دیگه از آداب دعا اینه که میگن برای دیگران هم دعا کنید، چون شما وقتی که برای دیگران دعا میکنید امواج مثبت دعای شما خیلی گسترده میشه و باعث میشه که اون برای خودتون هم در واقع بهتر اتفاق میفته. آخه ما فکر میکنیم که مثلا دعا داریم برای دیگران میکنیم، آخرش میگیم مخصوصا من، مخصوصا بچه های من، انگار اگه این مخصوصا رو نگیم خدا میگه خود چون نگفتی، در صورتی که این برعکسه. یعنی تو دعا شما هر چه برای دیگران بیشتر طلب خیر داشته باشید، برای خودتون زودتر اتفاق میفته و گسترده‌تر میشه امواج دعای شما. باز مثلا از آداب دعا اینه که برای امور مشروع و مطلوب باشه. مثلا بعضیا میرن دعا میکنن که آبروی یه نفر بره، یا میرن دعا میکنن که یه نفر زمین بخوره. خب اینها، یعنی به زبان امروزی بگم، توجه داشته باشیم که خواسته ما خودش مثبت باشه.
بله،
ما نمیتونیم بیایم امواج مثبت دعا رو برای انجام یک امر منفی به کار ببندیم، و طبیعتا اگر این کار رو بکنیم آسیبش باز به خودمون میرسه دیگه. و باز مثلا از آداب دعا میتونیم بگیم که زیبایی ها و خوبی ها رو خواستن برای خودمون و برای دیگران، طلب خیر کردن برای تمام دنیا. یعنی بیایم برای اینکه حالا همه افراد رو میاریم تو دعامون، شرط نذاریم براش که فقط چون این افرادی در دعای من باشن. این ما دعا رو به همه انسان ها بفرستیم، چون همه مخلوق یک پروردگار هستن. مثلا سعدی، این چقدر نگاه عرفا نگاه قشنگیه، میگه هر گلی نو که در جهان آید ما به عشقش هزار دستانیم. هزار دستان یعنی گل بود.
بله.
تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستانیم. هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. باز مثلا از آداب دعا اینه که عاشقانه باشه، با تضرع باشه، یعنی طلبکارانه نباشه، با یک حال و هوای عاشقانه و زیبا و لطیف باشه، مکان و زمان درستی داشته باشه. خود ما هم باز میگم درخواستی میخواد ازمون بشه، بهتره که در یک فضای مناسبی باشه، خیلی تأثیر داره.
بله.
و یکی از قشنگترین راه‌های دعا هم اینه که دعای عملی، اینه که ما قدردان آنچه خدا بهمون داده باشیم، تا باز یعنی قدردان بودن و حق هر چیزی رو ادا کردن در واقع یک دعای عملی برای ضمانت بقای اون برای ما هست.
اصلا در برابر خودمونم خواهم دکتر، مثلا شما برای من کاری انجام بدین، من بیام تشکر کنم، قدردانی کنم، شما خوشتون میاد دفعات بعد هم اگر من خواسته ای داشتم به اجابت برسید،
یا حالا اصلا تشکرم نکنید. شما مثلا من فرض کنید که برای شما یک جامدادی هدیه خریدم، در عمل ببینم که شما خیلی مراقبت میکنی از این جامدادی، هیچی هم نمی میگین. میخوام بگم بعضی موقع عمل ما یک جور خواستنه، ولی من تشویق میشم برای شما هدیه های بیشتری بگیرم. بله، به خاطر اینکه قدردان هستین و دارین حق هر چیزی رو به جا میارین. و در پایان هم اینو بگم، یه دعای بسیار بسیار زیبایی هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه که چقدر ما به این دعا نیاز داریم: خدایا ذات هر چیز و هر کس را آن گونه که هست به من نشان بده.
الهی آمین.
بله، خیلی دعای زیبایی است، ان شاء الله که برای همه عزیزان هم مستجاب بشه. به فدای چشم نستم،
سر خم می سلام شکنم اگر سبوی سر خم می